بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از عامل‌های موفقیت شخص من، لطف خداست البته، یکی از عامل‌های موفقیت شخص من در کارهایی که داشتم این بود که همه مطالب علمی نوشتم، هر چی سخنرانی کردم نوشتم، هر چی مطالعه کردم خلاصه کردم. الان همه رو دارم، یعنی الان هیچ کتابخونه نداشته باشم، من 7-8 تا دفترچه بردارم، یک سال میتونم از روش ارتزاخ کنم، سخنرانی کنم، مطلب بگم، مطلب ریفرنس دار، ارزش داره دیگه و ذهن آدم میمونه. شما اگر انشاءالله این کار رو ادامه بدید، اینجا خروجی داره. من الان به اصطلاح با یه نفر صحبت کردم از دوستانم که قلمشون خوبه و وقت دارن، گفتم این تایپ شده های شما رو ایشون یه نواخ کنه، قلمشو یکی کنه، یه نواخ کنه، یه کمی بسار روش کار بکنه، خودش میشه یه کار. خب فرمول ششم، ما رسیدیم به اینجا که باید پیغمبر داشته باشیم و پیغمبرم باید از جانب خدا حرف بزنه و حرف پیغمبر بهترین حرفه. تا اینجا رسیدیم، چرا؟ برای اینکه از جانب خود خدا میگه که شما چیکار بکنید، چجوری تشکر کنید، چجوری عبادت کنید، چجوری معاملات انجام بدید، چه برنامه‌ای داشته باشید. چون اگر یادتون باشه یکی از برنامه‌هایی که گفتیم ضمن فرمول‌های قبلی این بود که یه کسی میگه من خوبه، میگم که دلت نمیخواد بهتر بشه زندگی؟ چون فطرتاً انسان دنبال بهتر شدن زندگیشه. الان زندگیمون خوبه ولی دلم میخواد بهتر بشیم، یک قرن داریم دلم میخواد 2000 داشته باشیم، 60 درجه خوشگلیم دلم میخواد 65 درجه خوشگل باشیم، ارتباطمون با مردم 80 دلم میخواد 85 باشه، بهتر باشه. انسان طبیعتاً چی خواهه؟ کمال خواهه، بهتر خواهه، دنبال اینه که بهترین رو داشته باشه. این بهترین را میتونیم از نظر عقلی در پناه ارتباط با خدا داشته باشیم. ارتباط با خدا از طریق پیغمبره. پیغمبر به ما بگه که تو بهترین راهی که میتونی به اصطلاح ارتباط برقرار کنی با خدا همینه. البته این که دارم میگم به عنوان یه فرمول مستقل نمیگم، ولی بحثش هست. بسیاری از مردم روشنفکر به خصوص امروزا میگن که مگه غرض عبادت نیست، ارتباط با خدا نیست؟ من دارم میخواد با خدا اینجوری ارتباط پیدا کنم، فارسی حرف بزنم، ترکی حرف بزنم، فرانسه حرف بزنم، انگلیسی حرف بزنم، چه لزومی داره که حتما نماز بخونم؟ یعنی ارتباطمو در قالب نماز بگم، چه لزومی داره که ارتباطمو در قالب نماز اعلام بکنم؟ نمیخوام ارتباطمو در قالب نماز فارسی میگم با خدا، اصلا چرا دلا راست بشم، چرا مهر بذارم، چرا رو به قبله وایسم؟ مگه خدا فقط طرف قبله است؟ این جواب ما به درد اینجا میخوره. میگیم که بله شما با خدا ارتباط دارید، خیلی هم عالیه، ارتباطم احتیاجی به زبان خاص نداره، ولی هر مذهبی، هر دینی، هر سیستمی، هر علمی، هر ادارهی، هر شهری، هر کشوری برای خودش یه مراسم خاص داره، درست یا نه؟ مراسم خاص داره دیگه. این مراسم خاص چیه در اسلام؟ یعنی مراسم خاص نفی مراسم عام نمی کنه، عربی نماز خوندن نفی مناجات فارسی نمی کنه، رو به قبله ایستادن و با خدا صحبت کردن به عنوان یه وظیفه عبادت نفی اینه که ما همجوری که داریم میریم کوپش به قبله هم هستیم با خدا صحبت کنیم راز و نیاز بکنیم. ولی بالاخره هر دین، هر سیستمی یه مراسمی داره. شما عقل به شما میگه که ما دلمون میخواد بهترین برنامه رو داشته باشیم. بهترین برنامه اونیست که خود اون بزرگی که میخوام ازش تشکر بکنیم و به اصطلاح عبادتشو بکنیم اون به ما بگه. اون به ما گفته شما دو تا رنج عبادت دارید، یه رنج عبادت فیکس و فیت، یه رنج عبادت آزاد و فری. ها؟ اونی که آزاد و فریه اینی که هر وقت دلت میخواد با خدا صحبت کن، مناجات کن، اصلا صحبت کن، مناجات کن، ارتباط برقرار کن، حاجت بخواه، دعا کن، فارسی دعا کن، ترکی دعا کن. یکی هم بالاخره باید یه موظفی داشته باشه. موظفیش اینه که یه کاسب، یه کارمند صبح ساعت 7 و نیم وارد اداره بشه، کارتشو بزنه توی ماشین بارکد و به اصطلاح ساعت بزنه، ساعت 3 بعد از ظهر، 4 بعد از ظهر، 6 بعد از ظهر، هر وقت هم هست بیاد بیرون بازم کارت بزنه که من اومدم. تو این مدت یه کارایی داره که فیکسه، باید بیاد سر میز بشینه، کشوها رو مرتب کنه، مشتری‌ها رو جواب بده، برق رو روشن کنه، تلفن رو جواب بده، فکس رو نمیدونم راه بندازه مثلا. نه، یه سری کارا آزادم داره. شما یه ساعت آزاده، میتونی چای بخوری، میتونی بری بیرون، میتونی ورزش کنی، میتونی نمیدونم با دوستان گرده کنی، میتونی تلفن حرف بزنی. تمام سیستم ها اینجوریه. لذا جواب اینی که میگن چرا ما باید با توجه به اینکه فارسی نماز عربی بخونیم، میگیم که هر دینی و هر سیستمی بالاخره مراسم فیکسی برای خودش داره. دین اسلام مثل همه ادیان دارن، همه سیستم‌ها دارن، همه ادارات دارن، دین اسلام هم اینو داره. خب ما رسیدیم به اینجا که باید پیغمبر داشته باشیم. الان فرمول امروز ما که فرمول ششم اینه که خب ما حالا آمدیم تحقیق در دین کردیم، خدا را قبول کردیم، لازم دونستیم پیغمبر بیاد. کی گفته پیغمبر اسلام الان حقه؟ کی گفته مسیحیت حقه؟ کی گفته کلیم حقه؟ کی گفته بودا حقه؟ کی گفته برهمه حقه؟ این فرموله امروز خیلی مهمه، یعنی اینجا گلوگاه جای مهمیه. چجوری باید تحقیق کنیم برسیم به اینجا که ما اسلام رو قبول کنیم یا مسیحیت رو قبول کنیم یا مثلا حضرت موسی کلیم رو قبول کنیم یا همچین؟ یه حرف اینه که من برای اینکه تحقیق کنم که کدوم دین حقه، به فطرتم مراجعه میکنم، فطرتم رو میشناسم، میبینم کدوم یکی از اینا دو تا چهار تا گفتم. شما صحبتی که دارید اینه که خب الان همه پیامبران حرفای فطری دارن، اگر همه پیغمبران مثلا 5 تا پیغمبر 5 تا دین الان دنیای کلیمی ها، دنیای مسیحی ها، دنیای بودایی ها، دنیای زرتشتی ها و اسلام همه حرفای فطری دارن، چیکار کنیم؟ میدونیم ما چیکار میخوایم بکنیم؟ میخواهیم به 3 سوت به حق بریم، به نزدیکترین راه. درد دین داریم که اومدیم اینجا نشستیم. شما میگید که بریم مطالب عقلانی رو در ادیان مختلف به دست بیاریم ببینیم کدومش عقلانی کدومش عقلانی نیست. خوبه، پیشنهاد خوبیه. میگم که ما الان هستیم رسیدیم به اینجا که باید پیغمبر داشته باشیم. الان همه ادیان میگن ما حقیم، همه ادیان میگن ما. اولین مسئله رو پس فرمول ما اینه، از کجا بفهمیم که ادیان موجود کدومشون درستن؟ گزینه اول حرف ایشون، در حرف ایشون به این معنا که میبینیم که وقت از کجا شروع میکنیم؟ از رأس مخلوق یا از پایه. اگر به صورت تری فرض کنیم دین رو و درخت، به روتش میریم، به ریشش میریم. اگر به صورت هرم فرض کنیم به رأسش میریم. در رأس هرم خدا قرار داره. خدای فطری ما خدای سلبیست، اوصافش سلبیست، خداییست که به هیچی نمیمونه، شبیه چیزی نیست، توی خلقت نیست. نه اینکه تو خلقت نیست یعنی حضور نداره، یعنی جزء به اصطلاح موجودات خلقت نیست. نمیشه به موجودات خلقت تشبیهش کرد، این فطرت ماست. هر دینی دیدیم خدا را غیر از این معرفی میکنه اون فعلا میره کنار، اوت میشه. خود یهودی ها، زرتشتی ها، مسیحی ها الان خدا را چجوری تصویر میکنن؟ اینکه اصل کتاب انجیل و تورات از طرف خدا بوده و خدا را فطری معرفی کرده بحثی درش نیست، چون پیغمبرم. ولی اینی که تورات انجیلی که الان هست، چون ما الان میخوایم بررسی کنیم این قرآن، این عهدین، این کتاب مسیحیت، این بودایی ها، این به اصطلاح تورات که تورات انجیل با هم چاپ شده. خب خدا رو داره چون نگاه میکنیم پیدا میکنیم. خدای فطری رو هر کدوم گفتند میپذیریم، هر کدوم نگفتند میگیم معلوم میشه که این کتاب الان قابل پیروی نیست چون تحریف شده. اگه خدای غیر فطری داره، درسته؟ این قدم اول. شما میگید که ممکنه که 2 تا 3 تا کتاب ها خدای فطری رو قبول کرده باشن و معرفی کرده باشن. نکردن. کتابی که الان هیچ کدوم غیر از ادعای ما اینه، الان هم تو دنیا هم اعلام میکنه، هیچ کدوم از کتابایی که هستن خدای فطری رو مطرح نکردن. زرتشتی ها که گفتن اهریمن و یزدان به سنویت قائل هستن. کلیمی ها که خدا رو معرفی کردن خدایی دارن در تورات که خودشون هم نوشتن. خدا با حضرت ایوب کشتی گرفته و خیلی چیزهای دیگه، و خدا رگ داره و خدا خون داره و خدا چجوریه. خدای مسیحیت که همشون داد میزنن که اقانیم ثلاثه، اقنوم یعنی 3 تا اساس، 3 تا رکن، اب، ابن، روح القدس. و خودشون در اولین کلمه‌ای که مسیحیایی که دلم می‌خواست شما بیاین ببینید مسیحیایی که تو همین مارمزون امسال چند گروه اومدن اینجا، اینا که مسیحی شدن، اینا که دیگه اطلاعات قبلی نداشتن، که اطلاعاتشون همشون از اناجیل و همشون از کلیساها گرفتن، همشون میگفتن که خدا حلول کرده در جسم عیسی به خاطر مهر به مردم. خدا نمیتونه بدون حلول در جسم عیسی مهر به مردم ببرزه، قدرتش که بی‌پایانه. و آیا حلول چه معنا داره؟ میفهمین؟ آخرش میگن نمیفهمیم. نمیفهمیم چرا ادعا میکنیم؟ مسئله اینه، میخوام اینو بگیم که در مورد خدا وقتی به این کتاب ها مراجعه میکنیم، هر کتابی خدای فطری رو معرفی کرد، چون گفتن ما دینیمون رو باید قبول کنیم. میگین که دو تا کتاب خدای اسلام فطری رو معرفی کرده، دو تا کتاب معرفی نکرده. پسر انسان پسر انسان گفته. تنها کتابی که خدا را فطری معرفی کرده قرآن کریم. داد زده، فریاد زده، گفته لیس کمثلی شیء، قل هو الله احد الله الصمد هو الله الذی لا اله الا هو. اصلا شعار و برند اسلام لا اله الا هوه. کدوم یکی از ادیان الان لا اله الا هو شعارشونه؟ که همه خدایان نفی کنن، فقط الله رو اثبات کنن. میگیم که قرآن از اولی که پیغمبر اومده گفته قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لیس کمثله شیء، قل هو الله احد ولم یکن له کفوا احد. اینا محکمات قرآنه. اگر آیاتی هست که گفته که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، روز قیامت کسانی به خدا نگاه میکنن، پس میگیم که با این محکمات نمیخونه. ببینیم معناش چیه. اونا از اول محکماتشون اینه که خدا همینیست که در تورات اومده، خدا همینیست که در انجیل اومده. محکماتشون رو معرفی کنن. خیلی خوب گفتی. محکماتشون چیه؟ محکمات خدای انجیل و خدای تورات چیه؟ اگه واقعا محکماتشون اللهه،
بله
اونان درست، خداشون درست. منطقه من دارم اجمال فرمولها رو دارم میگم، بریم تحقیق کنیم، نمیترسیم ما. بریم تحقیق کنیم، بریم پیدا کنیم، بریم بیاریم، مثلا خط به خط بخونیم. من دارم میگم که ما برای اینکه تشخیص بدیم که کدوم یکی از اینها خدای فطری رو دارن، باید درباره خداشون که در رأس مخلوطه دقت کنیم. اگر اونها هم خدای فطری رو دارن، بسیار خوب، قبوله. بعدش میام سراغ پیغمبرشون. فرمول دوم، البته همین فرمول ششمه که دارم میگم ها، ولی یه خطه. خط دوم، پله دوم چیه؟ پله دوم اینه که اگر واقعا الان رفتیم، حتما اینجوری نیستا. اگر رفتیم به این که دیدیم که خدای مسیحیت و خدای یهودیت و خدای اسلام همشون خدای واقعی هن و خدای فطری هن، مرحله بعد میرسیم به کجا؟ به اینجا که پیغمبرشون رو چجوری معرفی کردن. محتوای گفته پیغمبر و محتوای شخصیت پیغمبر، پیغمبر به چی دعوت کرده، پیغمبر چی گفته، پیغمبر چجوری بوده، این خیلی نکته مهمیه. یعنی از یه راه دیگه به عصمت پیغمبر میرسیم و مورد اعتماد بودن. از راه چی؟ از راه اینه که دو تا دین داریم الان، سه تا دین داریم. اون دفعه میخواستیم به اصل نبوت برسیم از طریق اعتماد، این دفعه میخوام به نبی برسیم. یعنی میخواهیم ببینیم که ما حالا کیو انتخاب کنیم. من کاملا شما رو آزاد میذارم، برین تحقیق کنین، حرف بیاریم، با هم صحبت بکنیم. اگر غیر از اینه که میخوام بگم که در تورات و انجیل اصلا خدا در محکمات معرفی نشده، همش متشابهاته. در قرآن کریم در محکمات معرفی شده، لیس کمثله شیء، قل هو الله احد، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى، الله لا اله الا هو، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ادعوكم الله شهادت الا اله الا الله و خلق الامداد. این حرفای پیغمبره. و قرآن کریم که میگه سوره حدید، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم، سبح اسم ربک الاعلى، یسبح لله ما فی السماوات و ما. اینا محکماته. یه جایی داریم به قول شما ید الله فوق ایدیهم، دست اونا بالای دست اونهاست. خب در مقابل اینا میگیم اینا متشابهات. مبینان و قرآن توضیح دادن که منظور از ید الله قدرت خداست، چون ید در نظر مردم معنی قدرت خداست. دیدن خدا، خدا چشم داره، به معنای اینی که وسیله علم داره، دیدن داره، که وسیله علمش پیغمبران نشستن، اینا خودشون بیان کردن. ولی اگر کسی باشه که فقط محکمات آیات توحید رو به دست بیاره، خدا رو جسم نمیدونه و فیزیک. الان ادیان دوتا هستن، یکی اونایی که ریشه اصلا الهی دارن و مشهورن در دنیا، پیروان زیادی دارن، کتاب دارن، مسیحیت کتاب داره، کلمی‌ها کتاب دارن، زرتشتی‌ها کتاب دارن، اما بقیه گروه‌هایی که هستن کتاب ندارن، فرع یکی از ادیان هستن. فعلا اصلی ها رو، اوریجینال رو تحقیق کنیم که کمتر هستن، بهتر زودتر میتونیم تحقیق کنیم. وقت ما میگیم که اونی که فطرت ما خدای رو معرفی کرده، هر کدوم داشتن اون. من اینجا ادعا میکنم در این فرمول هیچ کدوم از کتابهای موجود محکم و متشابه ندارن، همش متشابه هم. و خدا را خدای فطری معرفی نکردن. اگه معرفی کردن، حالا الان فعلا تحقیق نکردیم، میگه معرفی کردن، میگیم نه آقا جون، سه تا دین دیگه هم هست که خدا رو فطری معرفی کردن، شبیه به اصطلاح خدای اسلام معرفی کردن، خدای پیغمبر معرفی کردن. میگه خیلی خوب، بعد از خدا پله دوم کیه؟ پیغمبره. ببینیم پیغمبری که این کتاب را آورده چجور آدم بوده، چقدر مورد اطمینانه، چی گفته. نکته سوم اینه که الان اینایی که معروفن مجوس، که زرتشتی ها مجوسن، یهود و نصارا و اسلام، همه اینا توشون اشاراتی، کنایاتی، تصریحاتی دارن به دین بعدی. یعنی توی کتاب یهودی ها، کلیمی ها به عیسی مسیح وعده داده شده، لذا مسیحی ها عهدین چاپ کردن، یعنی انجیل رو با تورات با همدیگه چاپ کردن. توی کتاب های مسیحی ها بشاراتی هست بر وجود اسلام. خود مسیح الان بپرسی نمیگن که مسیح اومده و رفته و تموم شده، میگه بازم هست، بعدن هم خواهد آمد. حالا مسیح خواهد آمد، توی انجیل هست که کسی خواهد آمد، اونا میگن مسیح، اب نداره. میخوام بگم که در رو نبستن، در آمدن پیغمبر بعدی رو نبستن. حرف سوم من اینه، میخوام بگم که هر کدوم از اینا رو که مراجعه کنیم، همین الان تو کتابای تحریف شده شون به پیغمبر بعدی، به کسی که بعدم میاد بشارت، غیر از اسلام که گفته من آخری هستم. فعلا تا اینجا اینجوری میمونیم. آیا مسیحیت گفته من آخرینم یا بازم میاد؟ گفته مسیح میاد. کلیم گفته من آخرینم یا گفته بعد از من بازم مسیح میاد؟ در کتاب زرتشت بشارتایی هست، من اینو میخوام بگم، تنها کتابی که گفته که قبلی ها درستن من آخرینم، این کتاب قرآن خط سوم اینه. پس ما فرمول شیشم چی شد؟ الان ادیانی که هستم میخوام تحقیق کنه ببینیم کدومشون درستن. از چه راهی؟ فطرت و عقل فطری. دو، اگر همه ادیان، یعنی من ادعا میکنم اینجا که هیچ کدوم از کتابهای موجودی که هست درباره خدا مطابق با فطرت نیست. خیلی هم که شما دنبال میکنی میگم ما نمیفهمیم، ما میگیم خدا را نمیفهمیم، این خدا چیه؟ ما نمیفهمیم خدا چیه چون بزرگتر از ماست، اما میفهمیم که خدا مثل ما نیست، فطرت ما نیست. دو تا فرقش قائل شدیم. مسیحیت از اول میگه اصلا درباره خدا بحث نکن. میگم آقا خدا حلول اتحاد که معنا نداره. میگه راجب خدا نمیشه بحث کرد. میگم که راجب خدا نمیشه بحث کرد به این معنا نمیتونم بگم خدا فیزیک نیست. اینم میخواد نفی کنه. من عقلم میگه که خدا مثل من نیست، اگه مثل من باشه میشه در جایگاه من، میشه محتاج، میشه ممکن، میشه هزار مشکل دیگه. اما اینی که خدا چیست، ماهیت خدا و چیستی خدا چیه، من نمیتونم بفهمم، عقل بشر نمیتونه بفهمه. ولی این که حتما خدایی هست، هم عقلم میگه هم فطرتم میگه، دو تا چهار تا میگه خدا هست. این که خدا مثل بشر نیست، این عقلم میگه، فطرتم هم میگه. بعدش پیامبران چه نوع پیامبرانی معرفی شدن؟ شما اناجیل اربعه رو مطالعه کنید، خود گفته های مسیحیان رو نگاه کنید، چقدر راجع به پیغمبرانشون تناقض حرف میزنن، روال واحد نداره. کتاب آسمانی قرآن که برای همه هست، همیشه هست، با اینکه خیلی ابعاد داره، خیلی کلیات داره، اما در اینا روالش یکیه. بله یه جاهایی هست که بعد از اون اصول کلی احتیاج به تفسیر و تعویل داره. الله نور السماوات والارض یعنی چه؟ احتیاج به تفسیر و تعویل داره. الا ربها و جاء ربک و الملک و صفن صفا یعنی چه؟ این احتیاج به توضیح داره. ولی محکمات روشن کرده. محکمات گفته لیس که مثل یه شقل هو الله احد لم یکن له کفوا و احد، خیلی روشن جز محکمات هم است. پیغمبر چجوری معرفی کرده خودشو؟ تناقض فوق العاده ای در چهار انجیل و بقیه اناجیل و تورات راجع به پیغمبران است، راجع به حضرت موسی است، راجع به حضرت عیسی است و به اصطلاح ادیان دیگه. حالا این دوتا خیلی مشخص تره. بفرمایید اینا رو کنار هم پازل کنیم، چهار تا انجیل رو کنار هم بذاریم، ببینیم که عیسی کی هستن، تصویری از عیسی میتونیم بسازیم. ولی در قرآن کریم تصوری که و صورت سازی که از پیغمبر اکرم شده در کنار هم بذاریم، کاملا صورت پیغمبر، چهره پیغمبر، قیافه پیغمبر مشخصه. بله دیگران هم حرفای زدن، کمات آیات قرآن پیغمبر رو چهره نشون داده. و ما محمدون الله رسولون قد خلت من قبل الرسول، محمدون رسول الله و الذین معه اشداء على الكفار ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یکی از چیزهایی که به اصطلاح افتخارات تشیعه بحث عصمت پیغمبره که مورد اطمینانه، که این البته در امامت بیشتر صحبت میکنیم تو فرمولش، این فرموله. پس ما باشیم الان بخوایم تحقیق کنیم در ادیان، خیلی باید راه کوتاه باشه. ببینید برمیگردم دوباره یه بسه سیکل رو طی میکنم. خدا هست دیگه، از ما میخواد دیندار باشیم دیگه، چقدر باید تحقیق کنیم در برای دین؟ 70 سال، 80 سال؟ اگر این هرم هایی که هست بخوایم در قواعدش مطالعه کنیم که اصلا به نتیجه نمیرسیم، مخصوصا در اسلام. اسلام قاعدش اینقدر مفصل، تمام این کتابایی که هست مقداری از قاعده اسلامه، یعنی فقه اسلام. چقدر کتابای فقهی داریم، چقدر حرف داریم، چقدر روایت داریم. در کتاب اصول کافی حدود 15,000 روایت تا 16,000 روایت گفتم داریم، بین 15,000 تا 16,000 روایت. 15,000 روایت رو چقدر طول میکشه؟ 8 جلد کافی. آدم یه وقت هست میخواد کپی برداره اسکن کنه، خیلی سریعه، یه 10 روزه بشه. ولی یه وقت میخواد اینا دونه دونه بخونه، تحقیق کنه. حالا کتاب های یهودی هم بالاخره کتاب هایی دارن، البته به این مفصل اصلا مفصل نیست، چیزی ندارن، خیلی غیر از تورات انجیل چیز حسابی ندارن. دارن بفرمه اینا رو میخواد مطالعه کنه. کتاب مجوسی ها رو، زرتشتی ها رو، خیلی طول میکشه. خدای متعال به لطف خودش از ما خواسته که ما دین داشته باشیم و تحقیق کنیم. چقدر؟ یعنی نرم سر کار، خونم زندگیم ازدواج نکنم، دختر بازی نکنم، بالاخره من جزو لوازمه بازی نکنم، من فقط تحقیق دین بکنم، این که نمیشه. پس من باید یه راه کوتاهی رو طی کنم که زودتر برسم. خدا خودش لطف داره، باید این کارو بکنه. باید با سه سوت برسم به حقانیت یا به بطلان. این سه سوت همین است، خیلی راحت. حالا بریم. این که ما عقل نداریم، این که ما شعور نداریم، این که ما نمیفهمیم، این که ما به اصطلاح نمیتونیم به خدا پی ببریم، این که راه زیاده. یکی از راهایی که سوالتون یادتون نره، یکی از راهایی که مخصوصا اینایی که مسیحی میشن برای تخریب اسلام دارن، که آقا ارث زن چرا نصف ارث مرده؟ چرا زن باید چادر سرش کنه، مرد نباید چادر سرش کنه؟ چرا حقوق زن و مرد مساوی نیست؟ اینا اصلا خیلی مراحل بعدیه. اگه بخوام به اونها برسیم، بفهم ببینم اصلا مسیحیت چه احکامی داره، اصلا احکام داره؟ اینو واقعا شما تا حالا اینو فکر کردین؟ اصلا مسیحیت احکام نداره. کتاب رساله دارن، احکام دارن، ریفرنس احکام دارن، خیلی کم، خیلی ساده و مختصر، خیلی آزاد. یهودی‌ها چی؟ یهودی‌ها خود بیشتر احکام دارن، کتاب احکام خود بیشتر دارن. میگم این تفسیر با این آیه درست نیست، این تفسیر با اون آیه درست نیست، این تفسیر با اون داستان درست نیست. یعنی حرف داریم ما، من دارم اجمال میگم، چون ما قراره فرمول بدیم اینجا، فرمول بدی بقیه تفسیراتشو بریم مطالعه کنیم، بیا تفسیر کنه، تعبیر کنه، ببینیم چجوری تعبیر رو تفسیر میکنه. اگر تونست تناقض نسب حضرت عیسی رو حل کنه، اگه تونست اینه که عیسی مسیح پدر نداره حل کنه، میتونه حل کنه، قرآن ما حل کرده. حالا اینو به من یه خاطره میگم، نه به من یه فرم. برای یه خانواده مسیحی با عبامامون میرفتم درس میدادم، که اون موقعی که هیچ کدوم از شما متولد نشده بود، سالهای مثلا 47-48 و اینا، ازدواجم نکرده. بعد عربی درس میدادم، میرفتم خونه شون، مخصوصا اومده بودم نشسته بودم تو مدرسه، اومدن گفتم باشه من میام درس. رفتم و خیلی خانواده خوبی، خیلی با حیا بودن، مخصوصا مادرشون آرشگاه داشت. ولی حدود یک سال نیم که من رفتم خونهشون، رفته یه روز دوشنبه ها بود، سه‌شنبه بود میرفتم، هیچ وقت نیومد جلوی من. به دو تا پسرهاش که دبیرستانی بودن عربی درس میدادم قبل از انقلاب. یه روز پدرشون، هفته قبلش بچه‌ها گفتن که پدرم میخواد شما رو ببینه. پدرشون هم تو سفارت فرانسه کار میکرد، چون اصلشون هم فرانسوی بود، پدرش فرانسوی بود، مادرش ارمنی بود، مال به اصطلاح حدود ارومیه اونجا بود. هفته بعد اومد و گفتش که خیلی اظهار خوشحالی کرد، گفت بچه های من خیلی به شما علاقمند شدن، از اخلاق شما فلان، نه کاری ندارم. بعد گفتش که من شنیدم که در قرآن شما راجع به حضرت مسیح علیه السلام حرفای بهتر از انجیل زده. گفتم بله، برای که در انجیل شما، انجیل گفته که حضرت مسیح به دار آویخته شده، درسته؟ گفت بله، ما معتقدیم که حضرت مسیح به دار آویخته شده، سه روز دفنش کردن، بعد از سه روز از قبر پاشده و رفته آسمان. گفتن قرآن ما میگه و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم بل رفعه الله الیه. خیلی های جالبه. گفت یعنی چی؟ ترجمه کردم براش. خیلی کیف کرد خوشش اومد. گفت شما که بیشتر از ما به حضرت مسیح احترام میکنید. گفتم بله. گفتم ما حضرت مریم رو یکی از پاکترین زنان عالم میدونیم طبق گفته قرآن. خیلی نکته مهمیه. نسل پیامبران، سلسله سند پیامبران، ما معتقد هستیم که در نسل پیامبر نمیشه مشرک باشه. لذا در قرآن کریم که حضرت ابراهیم گفته که پدرش مشرک بوده، میگیم اصطلاح پدر به عمو هم میگفتن، الان هم هست تو خیلی از جاها. نمیشه نسل پیامبر و پدرش و همینجور طولی مشرک باشن. این که ما به کسی مراجعه کنیم که مورد اطمینان باشه، این به اصطلاح فرموله رسیدن به حقانیت یک دین، اول از توحید، بعد اگر در توحیدش فطری بودن توحیدش مشترک بودن میرسیم به پیغمبر، راجع به پیغمبر تحقیق میکنیم، سند به اصطلاح سبب به اصطلاح سلسله نسب پیغمبر، شخصیت پیغمبر، تربیت پیغمبر. خب از نظر تاریخی که خیلی مورد اطمینان نیست، یک نفر در تاریخ مخالف و موافق راجب نسب پیغمبر اسلام، راجب صداقت پیغمبر اسلام، امانت پیغمبر اسلام، پاکیش کسی حرف نزد، دشمن و دوست همه نوشتن، که مستشرقین نوشتن، مستغربین نوشتن، مسلمانان نوشتن، غیر مسلمانان نوشتن، نوشتن که پیغمبر، پیغمبر اسلام رو بهش میگفتن محمد امین، بهش نسبت جنون دادن، گفتن و یقولون انه لمجنون، دیگه همین آیه برای چشم استفاده، این یکاد الذین کفروا لا یزلقون که به ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین، مجنون گفتن، گفتن بل هو ساحر، ساحر گفتن، سحر میکنه، ولی نگفتن سابقه دروغگویی داره. بعد از اینکه ادعای پیغمبری کرد کذاب بهش گفتن، ولی نگفتن که سابقه دروغگویی داره، سابقه بی‌امانتی داره. خود اینها اصلا همه پیغمبران، حتی حضرت عیسی و موسی و حضرت ابراهیم خلیل سلام الله علیه اجمعین، اینها رو مردم علت اینکه قبول کردن به خاطر اینکه آدمای صادقی بودن، صداقت پیغمبران، بی‌گناهی پیغمبران. ولی تورات و انجیل پر از معصیت پیغمبران، مخصوصا پیغمبر خودشون. قرآن ما سرتاسر تنزیه پیغمبر اکرم و به اصطلاح معرفی کردن پیغمبر است به پاکی. اصل محکمات قرآن این است. از اول ما میگیم قرآن با مبینه، و گفتم یکی از مهمترین مسائل عصمت پیغمبرانه که مورد اطمینان باشه. میگن که در این مورد اطمینان بودن، میگن که چه لزومی داره که پیغمبر در لباس پوشیدنش هم معصوم باشه، همین که وحی میگیره معصوم باشه، وحی میده معصوم باشه کافیه. میگیم خیلی خوب، اگر کسی اینو داشته باشه در اعمالش هم معصوم باشه، کدومش مورد اطمینان تره، کدومش بهتره؟ یه کسی هست تو غذا خوردنش هم اشتباه نمیکنه، تو راه رفتنش هم اشتباه نمیکنه. نه، فرمولهای اساسی است. من اینجا نمیخوام که آیات قرآن و دلایل نقلی و روایت اینا برای شما بگم، من میخوام فرمول به شما بگم. اینا فرمول. اگر ما برخورد کردیم با اینکه آقا بریم تحقیق کنیم، میگیم تحقیق چقدر وقت میخواد، ما چقدر وقت باید بذاریم برای تحقیق، آیا یک بشر میتونه؟ و تا حالا شما اینو به عنوان تجربه از من داشته باشین، تمام کسانی که فقط از طریق کتاب خواستن پیش برن به نتیجه نرسن، یه نفرشون به نتیجه نرسه، به نتیجه میرسن. کتاباش چجوری میتونم با هم مقایسه کنم؟ آخ، کتاب یه نفره. بهتون گفتم که هفته پیش یه نفر اومده بود میگفتش که به اصطلاح تاریخ طبری قرآن خراب کرده. یه جوانی اون هفته اومده بود، امروز هم قرار بود بیان، بعد دیشب تلفن زدن که گفتن که مشکل براشون پیش اومد. یه جوانی اومده بود تمام کتاب‌های مخرب رو خونده. می‌خواستم اینو خدمتتون بگم. اومد گفتش که من خیلی اشکال دارم. شما داستان قرآنی رو می‌دونی؟ گفتم بله. خواستم بهش بگم موقعی که تو هنوز متولد نشده بودی ما داستان قرآن خوندیم. داستان قرآن می‌دونی چیه دیگه؟ تاریخ طبری یکی از کسانی است که این جعلو گفته. گفته پیغمبر وقتی که بسرا سوره نجمش نازل شد، یه مرغای از آسمان آمدن گفت تلکل قرآنی قل اولا و این نشفاعتهن لترتجا. خلاصه بت پرستی کرد. این آیه رو خوند، شیطان به زبانش گذاشت. بعد این که خوند برای یه عده مردمی، بعد جبرئیل اومد گفت اینا رو من نگفتم، شیطان گفته. و اگه اینجوری بشه اصلا سنگ رو سنگ بند نمیشه. وقتی اینو تاریخ طبری نه آوردن با آفتاب نقل کردن. گفتم که قرآن کریم نداره اینو، کتاب ریفرنس پیغمبره. گفت میگن خیلی پسر کتاب خونده، خیلی زرنگ. گفت میگن که از قرآن اینا رو برداشتن. گفتم برداشتن، چون من خیلی ملایم میام، قبول میکنم چند لحظه. میگم که یا این کتاب دست نخورده یا دست خورده، خالی از اون دوتا که نیست، نمیشه که بگیم هم دست خوردن دست نخورده. ها، گفتم انتخاب کن یکیشو، بگو دست خورده. پس این کتاب دست خورده و ازش این آیاتو برداشتن، درسته؟ فرض میکنم برای چند دقیقه کتابی که 1 میلیارد مسلمان قبول دارن، همه میگن دست نخورده، کتاب آسمانی مال خداست، شما میگه دست خورده، پس قرآن مورد اطمینان نیست. قبوله؟ گفت بله. گفتم وقت یه نفر به نام طبری، اونم تاریخ نویس دربار، اومده تاریخ نوشته مورد اطمینانه؟ شما استدلال رد کنید. میگم کتابی که میگن کتاب آسمانیه، میگه دست خورده، قابل اطمینان نیست. کتابی که یه نفر مورخ تاریخ نویس به نام طبری، اونم تاریخ نویس دربار که معمولا پول میگرفتن به نفع دربار مینوشتن، مورد اطمینانه؟ نقلیه. مقایسه کن. اگر دست نخورده، این زمانی که دست خورده، اگر این قرآن دست نخورده و درسته، این قرآن درستی که کتاب آسمان مسلمان هست، این حرف شما رو نفی میکنه. میگه ما ینطقن الهوا ان هو الا وحی یوحی. یه طبری که یه تاریخ نویسه اومده در مقابلش حرفی زده قابل اطمینان. باور کنید من به اصطلاح ننشستم تو زیر زمین بگم که من حرف خوب میزنم، درست میزنم. بهش گفتم برو جواب پیدا کن بیاد، که امروز قرار بوده بیان که تلفن زدن که مثلا مشکلی پیش اومده، مثلا یه وقت دیگه جواب بدن. دو تا چهار تا است دیگه. میخوام به شما بچه ها فرمول یاد بدم، فرمول بیاموزم. یعنی بگم که آقا جان این فرمول هست. البته برخی از این فرمول ها فطریه، برخی از این فرمول ها عقلیه، برخی از این فرمول ها علمیه، ولی خیلی از این فرمول ها هم تکنیکه.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.